تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
چرا خواب میبینیم؟ آیا خوابهای ما میتوانند حقیقتی را توضیح دهند یا آینده ای را پیش بینی کنند؟ آیا آنچه که از آن در فرهنگ سنتی و مذهبی به عنوان تعبیر خواب یاد میشود اعتبار علمی دارد؟ انسان در خوابهایش به کجا میرود؟ آیا هیچ جنبه معنوی در خواب انسان یا آنچه از آن با عنوان رویاهای صادق یاد میشود میتوان پیدا کرد؟ اینها پرسش هایی است که شما مخاطبان تابو از ما خواستید در برنامه مطرح کنیم. دکتر تقی کیمیای اسدی، فوق تخصص طب تشخیص الکتریکی و نویسنده کتاب خلقت و تکامل مغز و روان، میگوید نه تنها هیچ جنبه معنوی در خوابهای انسان وجود ندارد، بلکه حتی ناخودآگاه فرویدی هم دیگر امر معتبری نیست. او میگوید به خوابهای خود اهمیت ندهید و فریب تعبیرهای گوناگون از خواب را نخورید. در برابر دکتر مهرنگ خزایی، روانشناس، از اهمیت خوابها، سمبولیک بودن آنچه که در جهان خواب میبینیم و ضرورت توجه به آنها میگوید. من فهیمه خضر حیدری هستم، سلام میکنم، به بحث ما در تابوی این هفته خوش آمدید. خانم خزایی، پرسشی که بد نیست باش این بحث رو آغاز بکنیم اینه که خواب دیدن نشانه چیست؟ چه مکانیزمی داره؟ شما به عنوان روانشناس چه توضیحی در این مورد میتونیم بدیم؟
ما انسان‌ها همیشه اسیر عوامل روز به روز زندگی و چالش‌ها و استرابات اون هستیم و همه اونها میتونن در خواب ما اثر بگذارن. در زندگی روزمره خودمون با امور بسیاری هر روز سر و کار داریم که میاد فکر ما رو مشغول میکنه، احساسات ما رو تحت تاثیر قرار میده. بعد از اینکه جسم ما از اون فعالیت روزانش فارغ شد و به یک حالت نیمه تعطیل در اومد و به خواب رفتیم، بعد دوباره این احساسات و افکار شروع میکنن به واکنش نشون دادن. بنابراین خوابهایی که ما میبینیم معمولا یه نوع واکنش نسبت به افکار، فعالیت‌ها و احساسایی هستن که در طول روز داشتیم. چون رویاها همیشه یک بخش جدا نشدنی از موجودیت ما هستن و بعضی هاشون شفافن، بعضی هاشون به طور کابوس میان. بنابراین نقش خواب اینه که آرزوهای ما رو برآورده میکنه. بشر همیشه به دنبال این بوده که بدون تعبیر خوابش چیه و اسرار خوابش رو تعبیر کنه. خوابگزارا همیشه از دوران باستان تا به امروز تعبیر خواب رو در پیشگویی به آینده ربط میدادن. ولی یک روانشناس از روی تعبیر خواب میاد به ریشه بعضی از مشکلات درونی حال و گذشته اون فرد پی میبره. مثلا فرض کنید که بعضی افراد خواب مرده میبینن، همه میخوان بدونن که تعبیر اون چیه. خب خواب مرده به این معنی نیست که یکی بمیره، چون در زندگی واقعی ما وقتی کسی میمیره ما اینو توصیف میکنیم که اون شخص تموم شده، دیگه وجود نداره. بنابراین ما وقتی خواب مرده میبینیم اون سمبول اینه که مشکلی که در زندگیمون بوده دیگه داره اثر را میره، تموم شده و نگرانش نیستیم، اونو پشت سر میذاریم. برای یک روانشناس که بتونه خواب یه نفر رو تعبیر کنه، اول باید به وضعیت واقعی زندگی اون فرد نگاه کنه و بعد اون سمبول ها رو تفسیر کنه که یا همون تعبیر کنه. مثلا آب سمبل انرژی و احساساته، آب گلالود سمبل افسردگیه.
آقای دکتر اسدی کیمیایی، خانم دکتر خزایی میگویند که در واقع در خواب آنچه که هست میتونه سمبل باشه، مثلا آب یا آب گلالود یا مردن، هر کدوم سمبل و سمبل چیزی است یا معنایی رو میرسونه. آیا همینطوره؟ آیا وقتی که ما خواب میبینیم یک سری معانی تولید میشه؟
خواب شب 4 مرحله از نظر رابطه با آگاهی داره. یک مرحلهش درست قبل از به خواب رفتن هستش که یک ایده های ذهنی ظاهر میشه که میتونه بینایی، شنوایی، لمسی یا هر چیز دیگه باشه. این درست قبل از اینکه آدم به خواب بره ایجاد میشه و چون داشت جلو پیشانی درست کار نمیکنه و از کار افتاده، اینا به حالت توهمات در میاد. معمولا مربوط به کارهای اتفاقاتی که تو روز فکر آدم رو مشغول کرده. بعد از این خیلی کوتاه هستش، آدم وارد خواب در واقع با امواج آهسته میشه که آگاهیش از بین میره و از محتویاتی که در ذهنش هستش بیخبر میمونه. بعد از حدود 90 دقیقه تا 120 دقیقه اولین مرحله خواب با امواج تند و حرکات سریع چشم ایجاد میشه که همراه با رویاها هستن. در هر شبی 5 بار این اتفاق میفته و بیشتر این مرحله در نزدیک های صبح هست. علت اینکه خواب میبینیم یک کار فیزیولوژی مغز هستش برای تثبیت اتفاقات 3-4 روز گذشته و اتفاقات قدیمی، یعنی یه امواجی از ساقه مغز میان بالا در حین رویاهای خواب و شبکه های مغزی رو تحریک میکنن و تثبیتشون میکنن. در واقع 75% محتویات رویاهای خواب شبانمون مربوط به 3 روز یا 4 روز قبله و بقیهش مربوط به گذشته های دوره. و در آخر خواب و وقتی که خواب تمام میشه و شخص در حال بیدار شدن هستش، دوباره توهمات دیگه به انسان دست میده که بهش میگن هیپنوپامپیک هالوسینیشن. این درست قبل از بیدار شدن کامل هستش. اون قسمت های هالوسینیشن های اول و آخر به حافظه آدم سپرده میشه و تمام خوابایی که مردم گزارش میکنن در واقع همون هیپنوپامپیک هالوسینیشن هاشون هستش که به خاطرشون میمونه، چون در این مرحله هستش که هیپوکامپ که مرکز خاطر سپردن کار میکنه و این توهماتی که مغز ایجاد کرده رو به خاطر میسپره و میتونه بعداً بیان کنه. و کارشون فقط صرفاً و صرفاً این هستش که مدارهای مغز رو تقویت کنه، چون که اگر مدارهای مغز به کار نیفتند محتویات خاطراتی که درشون هستش کم کم از بین میره.
آقای دکتر، آیا این خواب ها معنا داره و چیزی به اسم تعبیر خواب وجود داره؟
به نظر من چیزی معنی نداره. در طول تاریخ هم چیز ساختگی بوده و این سمبول ها همه ساختگی هستش و معنی ندارن. یه تعدادی خواب های هستش که مشترک بین انسان ها، مثل اینکه فکر کنید حیوانی یا ماری چیزی آدمو دنبال میکنه یا اینکه از یه جایی میفتید. اینا سمبولیک هم نیستن. در واقع اینا اون ترسا یا استرابات یا دلخوشی ها و یا ناخوشی های آینده هایی هستن که در طی تاریخ طبیعی در مغزمون قرار گرفتن و برای که حفظشن شبا در حین خواب رم به فعالیت در میان شبکه هاشون و هیچ کس نمیتونه به محتویات یا به این سمبول های خواب دیگران پی ببره. و تعبیر خواب در واقع یک کاملا غیر علمی سودو ساینس هستش تا یک مسئله علمی. خوابارم دسترسی به معنیشون غیر ممکن هستش و یه مسئله مهمی این هستش که مغز مخصوصا نیمکره راستش افسانه میسازه و وقتی این امواجی که من گفتم به اسم پانتو جنیکول و اکسیپیتال هستند و میان تو نیمکره راست، مغز شروع میکنه به افسانه سازی. افسانه های عجیب غریبی میسازه و هیچ کدومشون معنی خاصی هم ندارن. در واقع فعالیت مخشوش شبکه های مغز هستش.
بسیار خوب خانم دکتر خزایی، شاید پاسخی داشته باشید. آقای دکتر کیمیایی در حقیقت سمبول هایی که ازش صحبت کردید رو ساختگی میدونن و میگن که تعبیر خواب اساسا معنایی نداره بلکه غیر علمی است. ایشون از واژه توهم استفاده میکنن. شما توضیحی دارین در مورد نظرتون؟
ببینید، آقای دکتر فرمودن که مغز افسانه میسازه و همون سمبولا هستن که هیچ معنا ندارن. حالا اگر کسی درباره چیزی خواب خاصی میبینه، الزاماً همیشه اون چیزی نیست که در تصویر میبینه، چون خوابها همیشه با زبانی بسیار سمبولیک با ما سخن میگن و اون ذهن نیمه هوشیار ما میاد رویاهامون رو با اشیا مقایسه میکنه. برای مثال در عالم خواب یک آدم افسرده، خب اون بیشتر خواب تاریکی میبینه، آب تیره میبینه، آسمون تیره میبینه، آتش سوزی میبینه، کابوس میبینه. برعکس افراد خوشحال که در آرامش هستن، خواب میبینن پرواز میکنن، از یه باغ گل رد میشن، آب زلال میبینن. بنابراین اگر کسی خوابای برهم ریخته ببینه، نشونه این نیست که مثلا اینا توهمه. بنابراین خوابها آینه افکار ناخودآگاه ذهن ما هستن با اون کشمکش‌های عاطفی و با دنیای ما در درونی ما در ارتباط مستقیمه.
روانشناس در تعبیر کردن خواب میاد این سمبول ها رو بررسی میکنه و ربطش میده به شخصیت و مشکلات درونی یک فرد. فروید همیشه معتقد بوده که در زندگی انسان ها هیچ چیزی همینطوری یا بر حسب شانس اتفاق نمیفته و حتی رویای ما بر اثر انگیزه ناخودآگاه مونه. برای مثال سربازا بعد از اینکه جنگ تموم میشه تا سالها خواب جنگ میبینن و هنوز اون خشمو دارن. خب آیا این افسانه است؟
میخوام بدونم شما که این نکات رو مطرح میفهمید در این مورد چه صحبتی دارید؟ از نظرتون خواب عنصر غیر مادی است و نشانه این هست که انسان روحی درش دمیده شده و روحی داره؟
پدیده‌ای که در بدن ما انسان ها هست و اون رو اداره میکنه به ما قدرت تفکر میده رو اسمش رو روح میذارن. بعضی افراد معتقدن که روح به معنای یک موجود غیر مادی وجود خارجی نداره و اون چیزیه که معتقدین به عالم معنا به عنوان روح میشناسن در حقیقت یه سری فلو انفالات عصبی و مغزیه. بنابراین روحی که ما ازش صحبت میکنیم و ادیان به اون باور دارن اون روحی الهیه که در بدن ما همیشه آزاده و درش خیلی چالش‌های بسیار زیاده، چون علم نمیتونه ثابت کنه که روح نیست، نمیتونه ثابت کنه که هست. کارل یونگ همیشه میگه که این خصوصیاتی هستن که ما از اجدادمون و از نسل‌های قبل میگیریم. بنابراین میگه هر فرد انسانی نه تنها خصوصیات جسمی اجداد خودش رو به ارث میبره، بلکه تجربه‌های اونها از طریق وراثت به دست میاره. خب این ثابت میکنه که یک چیزی هست که ما میتونه از یک نسل دیگه به نسل ما برسه. میتونیم بهش بگیم روح.
آقای دکتر اسدی کیمیایی، حالا من برمیگردم به شما با این پرسش که ایشون میگویند که همه هیچ چیز همینطور اتفاق نمیفته و روحی وجود داره که خواب به هر حال به اون روح مربوطه در ما، آیا همینطور هست؟
من بارها گفتم راجب روح هیچ نهاد و ماهیت و جوهر غیر مادی در وجود انسان و در هیچ جای جهان وجود نداره، من جمله در خواب. ولی چند تا موضوع رو من روشن کنم. یکی اینکه تعریف توهمه. وقتی که گفتم که اینا به همشون رو بهشون میگن هالوسینیشن، پدیده‌ای که تو خواب ایجاد میشه، علتش این هستش که هر وقت که محرک خارج از مغز وجود نداره و مغز بدون کمک لوبه جلو پیشونش که این انسجام بده به محصولاتش، یه محصولاتی تولید میکنه که به ادراک میرسن، اینا رو توهم میگن. تمام رویاهای خواب در سه مرحله ای که من گفتم شامل همین تعریف میشن. یه موضوع دیگه ای که باید دیگه روانشناسا فراموش کنن ناخودآگاه فرویدی هستش. ناخودآگاه فرویدی در واقع همون سیستم حافظه آدم هستش و هیچ چیزی بیشتر از اونم نیستش و روانم جدا از مغز وجود نداره. از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که اصلا هیچ عنصر یا نهاد یا ماهیتی مثل روح هم نیستش. این اون ادراکاتی که پیدا میشه که وجود آدم از این طرف اون طرف میره فقط همون توهماتی هستن که در حین خواب رپید آی موومنت یا حرکات سریع چشم ایجاد میشن. و اگر کسی معتقد باشه که یک ماهیت غیر فیزیکی هست، باید ثابت کنه که چطوری با مغز رابطه برقرار میکنه، همون چیزی که حتی فیلسوفی مثل دکارت درش فرو ماند که چطوری روح با مغز رابطه پیدا میکنه. حالا اگر فکر میکنه که روحی داره که در شب به این طرف اون طرف میره، باید بگیم که چجوری در ارتباط پیدا میکنه و چرا در روز ارتباط پیدا نمیکنه و چرا وقتی خواب هستین اگر دوز بیاد تو خونتون خونتون رو بزنه این روح خبردارتون نمیکنه اگر همون اطراف هستش، چرا به اون طرف دنیا میره ولی خبر نداره که تو اتاقتون چی داره میگذره. اعتقاد به وجود روح یا غیر فیزیکی بودن رویاهای خواب رو باید کنار گذاشت. تعبیر خواب فروید هم اکثرا ساختگی بوده، بیشتر داستاناش خودش ساخته و معلوم هم شده بعدن که ساخته ذهن خودش بوده تا اینکه واقعا مریض اون رو گزارش کرده باشن. و اکثر رویاهایی هم که مردم گزارش میدن محتویات که در ذهن میگذره باقی میمونه و بعداً بر اساس دلخواه‌های آدم این داستان سازی میکنه، نه تنها روی وجود نداره بلکه همه چیزهایی که در خواب اتفاق میفته کاملا فیزیکی هستن و میشه محتواشون رو کاملا عوض کرد. اگر شما شربت بنادریل بخورین خواباتون خیلی خوشتر میشه تا اینکه یه شب یه قرص اندرال بخورین یا پروپرانول رو بخورین.
خانم خزیری، شما پاسخی به این صحبت‌های آقای دکتر دارید؟ ایشون معتقد هستن که حتی خوابی که اکثرا آدم‌ها گزارش می‌کنن یه نوع داستان سازی هست که آدم‌ها می‌کنن. شما نکته‌ای دارین که بخواین اضافه بکنین به بحث؟
آقای دکتر پاکمارو ناامید کرد. ببینید، دانشمندان روانشناس معتقدن که ذهن خودآگاه ما انسان‌ها مثل یه جزیره‌ای که از درون دریای سر برافراشته و ما تنها یه بخشی که بیرون اونه رو میبینیم، ولی قسمت پهناورش که ذهن ناخودآگاهی که اون من اصلی قرار داره و میتونه زندگی من رو کنترل کنه در زیر اون آب قرار داره. برای مثال یک خشمی که من 20 سال پیش در درونم بوده میتونم با دیدن یه صحنه مشابه اون رو دوباره تازه کنم، یا اینکه صورت یک مرد زورگویی که در زمان بچگی منو اذیت کرده میتونه در خواب من بیاد و در من استراب به وجود بیاد. من حالا براتون یه مثال میزنم. یکی از بیمارای من که یک خانه بود میگفت خواب دیدم که تنها نشسته بودم، داشتم به طرف خونم میرفتم، یه دفعه یه گرگ به من حمله میکنه، بعد پنجهشو در پشت من فرو میکنه و اون از شدت وحشت نمیدونه چیکار کنه و چطوری از دست اون گرگ فرار کنه و با وحشت از خواب بیدار میشه. من در جلسه روانکاوی متوجه شدم که اون خانم از یک مریضی سختی داره رنج میبره و اون گرگ که در خواب بهش حمله کرده، پنجهش رو در پشتش فرو کرده، در ذهن ناخودآگاهش در خوابش شاید که همین بیماریه که این نمیدونه که چطور ازش رهایی پیدا کنه. بنابراین استرابات ما در خواب میان خودشون رو به شکل این سمبول ها نشون میدن. همه چیز انسان ها فیزیکی نیستن. الان دانشمندان زیستشناس باور دارن که در دی‌ان‌ای یا اون عنصر تشکیل دهنده ژن‌های ما انسان‌ها یه چیزی وجود داره که به اون نیروی کشش به آینده میگن. میخوام ببینم اگر که ما همه چی فیزیکی هستش، این قدرت تفکر از کجا پیدا میشه؟ چه قدرتی در این ذره تخمک و اسپرمه که مشخص میکنه که من در دوران بلوغ چه حالتی خواهم داشت؟ چین و چروک‌های من از چه زمان شروع میشن؟ موهای من در چه زمان سفید میشن؟ و مرگ من در چه زمان اتفاق میافته؟ چرا من توانایی در برابر این تغییرات رو ندارم؟ من فقط نظارگرم. چرا انسانی که میتونه به کهکشانها دست پیدا کنه هنوز قدرت اینه نداره که زمان مرگش رو معین کنه؟ اگه همه چی فیزیکی هستش، پس جواب اینا چی هست؟ من میخوام آقای دکتر به من جواب بدن.
انسانها مثل بقیه طبیعت مفعول یک جبر لایه‌ای هستند که از سطح کائناتی از روز اول بیگ بنگ شروع شده و تا لحظه که لغاه پیدا می کنیم جبری هستش. کروموزوم ها و ژن هایی که نوزاد اولیه رو می سازن به طور جبری تعیین می شن، انتخابی درشون نیست. سرنوشت ما هم سرنوشت جبری هست که بازم با عواملی تعیین می شه که خارج از کنترلمون هست. تنها چیزی که تحت کنترلمون هست این هستش که مغزامون رو تربیت کنیم، رویاهای خوابمون هم عوض کنیم. فرض بر این که یک چیزی خارق العاده در این جهان هست یا در وجود ما هست، یک دریای عمیقی هستش که ما مثل حباب روی اون هستیم، اینو فرضیات معنوی هستن که ارزش علمی ندارن و قابل بحثم نیستن.
آقای دکتر فرمودین که میشه محتوای خواب رو تغییر داد. چطور میشه محتوای خواب هاشون رو آدم رو تغییر بدن؟
کافی هستش که چند تا از این قرصای خواب رو امتحان کنید. شما بهشون بگین یه شربت بنادریل شب بخورن، کیفیت خواب عوض میشه. یه نفر که عادت نداره الکل مصرف کنه، شب الکل مصرف کنه و بخوابه، محتوای خوابش، رویاهای خوابش عوض. اکثر داروهایی که مصرف میکنیم در نورولوژی محتوای خواب رو عوض میکنند. اگر آدم مدیتیشن کنه قبل از خواب، خب خواباش آرومتر میشه. به این جهت کاملا محتوای خواب رو میشه به طریق شیمیایی عوضش کرد.
خب اینا درسته، برای اینکه اینا همه فلو انفلات مغز هست، ولی در علم روانشناسی فرق میکنه، چون روانشناسا بعضی وقتا در خواب مصنوعی یا هیپنوتیزم سعی میکنن که اون خاطرات کودکی رو که در ذهن بیمارشون هست و اذیتش میکنه کمک کنن که اونا رو بکشن بیرون که بهبود پیدا کنه. روانشناس از این روش استفاده میکنه که افکار ناخودآگاه و رنج آور رو به زبان حال بیاره و بعد شروع کنه به تجزیه و تحلیل کردن، به روی خواب اون بیمار سعی کنی که بهش کمک کنه.
به نظر شما هم آقای دکتر با خواب ها میشه بیماری رو درمان کرد؟
تنها چیزی که من شنیدم علمی هستش این هستش که رویاهای خواب، حتی رویاهای وحشتناک و اضطراب‌آور، خودشون درمان کننده هستند، به خاطر اینکه در واقع اون مدارهایی که باید در روز فعالیت کنند و اضطراب ایجاد کنند یا وحشت ایجاد کنند در شب اتفاق میفتند و فعال میشن، و در واقع وقتی که مغز بعضی شبکه‌هاشو به کار میندازه تا یه مدت این شبکه‌ها قدرت خودشون از دست میدن و آرامش پیدا میکنن. این تنها چیز علمی هستش که من خبر دارم از درمانی که رویاهای خواب برای انسان ایجاد میکنن. بقیهش فقط در رابطه با سیستم حافظه است و روانشناسا واقعا بایستی از به کار بردن اصطلاح ناخودآگاه فرویدی دیگه دست بکشن، چون حتی در هیپنوزی که فرمودن در واقع زنده کردن حافظه گذشته مریض هست، و اگه بتونین که حافظه هایی که خیلی قدیمی هستن و شبکه هاشون ضعیف شده با هیپنوز، یعنی با خارش کردن محرک های دیگه در واقع مغز رو تحریکش کنن که به این انبار حافظه های قدیمیش دستیابی پیدا کنه، در واقع ناخودآگاه غیر فیزیکی هم وجود نداره، همین انبار حافظه آدم هست. بیشتر هم پزشکایی که هنوز دنبال رو فروید هستن هنوز هم از اصطلاح ناخودآگاه فرویدی استفاده میکنن که کاملا معنی خودش از دست داده. فروید اشتباه زیادی میکرد، نه از فیزیولوژی مغز خبر داشت، نه تصویر برداری های مغز رو از خواب دیده بود، به اینجا تعبیر خواباش هم باید کاملا کنار گذاشت، با یه نظر علمی دوباره به خواب و رویاهای خواب نگاه کرد.
خانم دکتر خزایی، میخوام اگه در این مورد توضیح نهایی دارید بفرمایید و جنبندی شما بشنویم.
ببینید، در علم روانشناسی ما با انسان‌ها سر و کار داریم. انسان‌ها تمام مشکلاتی که در زندگی حالشون دارن همه از تجربیات تلخ گذشته‌شون سرچشمه می‌گیره و تمام اینها در ذهن ناخودآگاهشون جمع شده، و وقتی که به یک مسئله برمیخورن و یه دفعه همه اونها زنده میشه، یک مسئله ناخوشایند. حالا ما چطور بیایم این تئوری رو کنار بگذاریم؟ انسان مضطرب رو ما چطوری بخوایم کمکش کنیم؟ میدونید انسان ها که همش از روی ساینس نیستن که از روی علم، چون ما انسان ها باید با امید زندگی میکنیم. علم روانشناسی میگه که ما در این جهان هستی هنوز خیلی چیزا و اسراری هست که ما انسان ها نمیدونیم چیه، علم هم نمیدونه. مهم اینه که انسان بتونه به خودش کمک کنه که در این مدت کوتاهی که در این کره زمین هست بتونه که در آرامش زندگی کنه و از این دردها و رنجها خودش رو آزاد کنه.
و شما معتقد هستید که به انسان از طریق خوابهاش میشه کمک کرد؟
کاملا میشه کمک کرد، خوابها میتونن به ما کمک کنن.
سپاسگزارم. اجازه بدین که جنبندی آقای دکتر کیمیای اسدی رو بشنویم. میخوام که جنبندی شما روی این موضوع متمرکز باشه که آیا با خواب میشه که کار به خصوصی کرد و آدم ها باید روی خوابشون حساب به خصوصی بکنن، چون خیلی از آدم های معمولی در مورد خوابشون یک حساب ویژه‌ای باز میکنن، معتقد هستن که خوابهاشون آینده‌ای رو ممکنه که توضیح بده یا پیش بینی حتی تو خواب باشه. مواردی هم بوده گفتن که مثلا اتفاقی که افتاده از قبل خوابشو دیدن. آیا میتونید که روشن کنید برای این گروه که چقدر روی محتوای خوابهاشون میتونن حساب بکنن و اون رو برای خودشون یه موضوع مهم قلم داد کنن؟
در یک کلمه هیچی. ما با روان پزشکی روان شناسی اصلا هیچ گونه منازعه‌ای ندارم، ولی تعبیر خواب چیز کاملا موهومی هستش و در آوردن این سمبول ها کاملا ساختگیه. اصلا باید تعبیر خواب رو کنار گذاشت، مخصوصا مردم عادی باید کاملا به خواباشون اهمیت ندن، چون فیزیولوژیشون نمیتونن، پاتولوژیشون نمیدونن، آسیب شناسیشون نمیدونن. به این جهت اصلا بایستی کاملا تعبیر خواب و مردم عادی کنار بگذارن. من توی امریکا 30 سال دارم پرکتیس نورولوژی میکنم، یک نفر نیومده از خواباش حرف بزنه. حتی بعضی از ایرانی‌های خودمون که شهرت هم دارن ادعا میکنن که حتی تو رویاهای خوابشون خدا وارد میشه یا پیغمبر وارد میشه. اینا تمامشون خواسته های خود آدم هستش که در اون مرحله آخر خواب به صورت یه داستان در میاد و یه ادعا با ادعای پوچ، مخصوصا دیگه بیسوادهایی که از روانپزشکی و روانشناسی چیزی سرشون نمیشه شروع میکنن این خوابا رو تعبیر میکنن. توصیه شدید من این هستش که اصلا رویاهای خوابتون اهمیت ندین،
و فراموششون کنید. خوابایی که تکرار میشه و به خاطر میمونه اونا بیماریزا هستن و اونا هم چیزایی نیستن که عمو و خاله و دایی و بابا بزرگ بتونن حل و فصلشون کنن یا تعبیرشون کنن. و تمام خوابایی هم که توی کتابای مقدس آمده همشون اسطوره هستن و بی‌معنی. یعنی فقط به خاطر اثبات حرف ادیان این حرفا رو درست کردن، هیچ کدومشون معنی نداره.
خیلی سپاسگزارم دکتر تقی کیمیای اسدی و دکتر مهرانگیز خزایی. این هفته در تابو میزبان شما بودیم.